ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه اول اردیبهشت ماه 97 برابر با 21 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهشین، از جمله درباره تعلیق آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با مهرداد میردامادی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی. سازمان منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که کارشناسان این سازمان روز شنبه وارد شهر دوما در نزدیکی دمشق شدند و از محل ادعایی وقوع حملات شیمیایی نمونه برداری کردند. دست کم 40 نفر در حمله شیمیایی به شهر دوما به تاریخ 18 فروردین ماه کشته شدند. استفاده از تسلیحات شیمیایی باعث شد که ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا یک هفته بعد رشته حملات هوایی را با هدف تخریب مراکز ساخت و انباشت سلاح‌های شیمیایی انجام دهند. در اطلاعیه سازمان منع تسلیحات شیمیایی آمده است که نمونه‌ها برای آزمایش به آزمایشگاه این سازمان در شهر رئیس‌ویک هلند برده می‌شوند و پس از ارزیابی وضعیت در مورد قدم‌های بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد. جواد کاظم نسب نماینده اهواز در مجلس میگوید حدود 150 تن از بازداشت شدگان تجمعات فروردین ماه خوزستان همچنان در بازداشت به سر میبرند. پخش یک برنامه تلویزیونی در نخستین روزهای فروردین تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای استان خوزستان را در پی داشت. نماینده اهواز در سخنان خود تاکید میکند که همه تجمعات و اعتراضات مدنی بود و هیچ تخریبی صورت نگرفت. جواد کاظم نسب در این حال تأکید کرد که مسئولان امنیتی استان طی روزهای گذشته گفتند همه بازداشت شدگان ظرف 1-2 روز آزاد می شوند. با وجود این اظهارات هنوز 150 تن در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتقاد از رفتار ماموران این سازمان خواستار تجدید نظر و اصلاح رویکرد و شیوه عمل این سازمان شد. این نامه 1 اردیبهشت به مناسبت روز پاسدار در کانال تلگرامی آقای صادقی منتشر شد. محمود صادقی در نامه‌اش به رفتار ماموران سازمان اطلاعات، بی‌توجهی آنها به موازین آیین دادرسی و حقوق شرعی و قانونی، ناهماهنگی این سازمان با دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی و سیطره نگاه امنیتی به مقولات اجتماعی سیاسی اشاره و از آنها انتقاد شده است. محمود صادقی پیشتر انتقاداتی را متوجه فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات کرده بود. کانون نویسندگان ایران، نخستین تشکل نویسندگان در ایران، امروز اول اردیبهشت ماه 50 ساله شد. در اول اردیبهشت سال 1347 کانون نویسندگان ایران به عنوان نخستین تشکل نویسندگان ایرانی با حضور 49 نویسنده مجمع عمومی برگزار کرد و رسما اعلام موجودیت کرد. این کانون در بیانیه‌ای که به این مناسبت صادر کرده تأکید می‌کند که دفاع از آزادی بیان و حقوق صنفی نویسندگان از اصول اساسی این تشکل بوده و همچنان در کار ستیز با سانسور و دفاع از آزادی بیان و متشکل کردن نویسندگان است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. کره شمالی میگوید دیگر نیازی به آزمایش هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ندارد.
در وهله اول یه اقدام دیپلماتیکه برای فراهم کردن مقدمات ملاقاتی که قراره صورت بگیره با آقای ترامپ.
رئیس سازمان محیط زیست ایران استعفای کاوه مدنی معاون خود را پذیرفت، اما گفت اصلا به پذیرش این استعفا رضایت ندارد. درباره این استعفای پرحاشیه بیشتر خواهید شنید. و کم آبی در سیستان و بلوچستان و یادداشت اعتراض ایران به افغانستان درباره رود هیرمند.
ما همه تلاش خودمون رو برای هامون، برای سیستان و بلوچستان انجام دادیم و خواهیم داد.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. بعد از اینکه کاوی مدنی در متن استعفایش از سمت معاونت آموزش و پژوهش و سرپرست مرکز امور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد از کارش کنارگیری می‌کند، چون از نظر برخی دلواپسان در رسته غیر خودی‌ها قرار دارد، رئیس این سازمان واکنش نشان داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در واکنش به استعفای کاوه مدنی از معاونت این سازمان نوشته: با تأثر و اندوه فراوان به دلیل برخی تنگ نظری های موجود در کشور ناچار به پذیرش استعفای او شده است. عیسی کلانتری در کانال تلگرامیش گفته او در 6 ماه کارش در این سازمان با پشتوانه علمی بی‌نظیر، پشتکار ستودنی، رفتار مردمی، خلاقیت و ابتکار، عدم توجه به مشکلات مالی و تدارکاتی و با مشارکت مردم نشان داد می‌توان به مردم و کشور بدون چشم داشت خدمت کرد. موضوعی که کاوه مدنی بارها در سخنرانی‌هایش در این مدت بر آن انگشت گذاشته بود.
دلیل میشیم که بودجه نیست، کار نمیشه کرد. مجموعه‌ای که من دارم باهاشون کار میکنم، اولین حرف من به اونایی بود که بودجه هست. حالا نیست، خیلی کمه. ولی خب شما می‌خواید باهاش چی کار بکنیم؟ دنبال چی هستید؟ برنامه‌تون چیه؟
کاوه مدنی در متن استعفایش که چند روز پیش در توییتر منتشر کرد، از حواشی ایجاد شده در مورد کارش از لحظه شروع از سوی کسانی گفت که آنها را دلواپسان و دوستداران نظام خوانده بود. او نوشته بود: به همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش دستبرد زده شده و از ابتدای کار حقوق شهروندی و حریم خصوصیش نقض شده است. موضوعی که باعث شد محمود صادقی نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان اطلاعات سپاه به آن اشاره کند و بنویسد برخورد ماموران این نهاد با کاوه مدنی از بعد به ورود و طی فعالیت چند ماهه او و سرانجام وادار شدنش به خروج از کشور، امید جوانان به امکان مشارکت در خدمت به کشور را از آنان سلب می‌کند. محمود صادقی همان کسی است که خبر استعفای کاوه مدنی را 27 فروردین ماه عمومی کرد. استعفایی در ماموریت خارج از ایران که همزمان شد با انتشار عکس‌های خصوصی او در مهمانی خارج از کشور مربوط به چند سال پیش که در رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و سپاه منتشر شد. آن زمان بود که کاوه مدنی در پیام توییتری دلایل خروجش را از ایران آشکار کرد و نوشت: از سرزمینی رفته که علم و دانش و تخصص را پس می‌زنند و به دنبال پیدا کردن مقصر و جاسوس و دشمن برای حل مشکلات هستند. دادستان تهران پس از این سخنان به صورت تلویحی او را مشمول پرونده جاسوسی دانست و گفت رفتن فلان آقا از کشور به پیشرفت تحقیقات در این زمینه برمیگردد. عباس جعفری دولت آبادی اعلام کرد برخی متهمان فهمیدند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم. سخنانی که واکنش دوباره کاوه مدنی را در توییتر برانگیخت و نوشت: دو تابعیتی و راندخار نبوده و ژن خوب هم ندارد. توییتی که با این جمله تمام شد: من خودم بودم اما خودی نبودم. اما دادستان تهران مشخصا و شفاف به پرونده ای اشاره دارد که از بهمن ماه گذشته گشوده و به پرونده فعالان محیط زیستی مشهور شده و پای کاوه مدنی هم به آن باز شده و به خاطر آن بازداشت موقت و بازجویی شده است. در این پرونده علاوه بر کاووس سید امامی که در زندان از دنیا رفت، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی بازداشت شدند و همچنان در زندان به سر می‌برند. اتهامشان جاسوسی عنوان شده و البته مقام‌های قوه قضاییه علت مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، را هم خودکشی اعلام کردند. خانواده او اما راضی نشدند و روز شنبه وکیل خانواده سید امامی خبر داد در گزارش اولیه پزشکی قانونی میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن و جای تزریق روی جسد گزارش شده، اما علت دقیق مرگ کاووس سید امامی اعلام نشده است. وکیلان خانواده آقای سید امامی خواستار آن شدند که مشخص شود علت دقیق مرگ کدام یک از موارد خفگی، سکته یا مسمومیت دارویی بوده است. آنها خواستار روشن شدن این موضوعند که آیا تحت تأثیر دارویی اراده آقای سید امامی مختل شده است. حالا دادستان تهران در شرایطی کاوه مدنی را متهم پرونده فعالان محیط زیستی می‌داند که در روزهای اخیر محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و برخی از انجمن‌های دانشگاهی سخنان مقام‌های قوه قضاییه را درباره جاسوسی این فعالان رد کردند. حتی محمد رضا تابش گفته وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را جاسوس نمی‌داند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران استعفای کاوه مدنی معاون خود را پذیرفت، اما گفت اصلا به پذیرش این استعفا رضایت ندارد. گزارش همکارم آزادی اسدی رو میشنیدید. در ادامه این بخش خبری شما میتونید بخشی از تلفن‌هایی که برای شما آماده کردیم رو بشنوید.
عرضم به خدمت آقای روحانی عزیز، وزرای شما و دولت مردان شما از بیت رهبری وحشت دارند و اون وحشتی که از بیت رهبری دارند بنابراین سکوت میکنند و میترسند.
ویدئویی که از تجاوز یک زن متجاوز بر روی یک زن جوان حق شد واقعا دل هر بیننده را به درد می آورد. آخوند علام الهدا نگران شکستن انگشت این زن متجاوز است، ولی ضربه ای که از این دست ناپاک در حضور افسر پلیس به این دختر خانم خورده و او را نقش بر زمین کرده یاد نمی کند.
شاه با این همه خوب بودنش که تمام جهان پشتبانش بود، انقلاب که شد جایی برای موندن برش نبود. من نمیدونم ای آقایونی که ای همه ظلم تو کشور میکنن، هیچ کشوری هم تو جهان خواهان اینا نیست، آینده اینا چجور میخواد بشه؟ وای به حالشون.
یک عبارتی هست میگن دندون فلانی رو شمردن، یعنی کلاش پشم نداره همچی مثلا چیزی. افغانستان اون آبی رو که باید به ما بده نمیده. دریای خزر که 50-50 بود بین ما و اتحاد جماهیر شوروی به ما دادن 13%. از حوزه های نفتی مشترک دیگران دارن بهره برداری میکنن، ما نظاره گریم. چنان این حکومت درگیر جنگ و جدال بر سر قدرت و تقسیم منابع بادآورده هست که نفر سوم واقعا هر چی بود برداشت و رفت. کوتاهی ها، قصور ها، بی ارزگی ها، عدم مدیریت ها، ناتوانی ها، کمکاری ها، اینها همه در تاریخ ثبت میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221112.
شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که کره شمالی اعلام کرد که پروژه ساخت سلاح هسته‌ای در این کشور به پایان رسیده و به همین دلیل از این پس آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی در این کشور متوقف خواهد شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیوان حسینی.
در اقدامی که از سوی برخی رسانه‌ها غیر منتظره توصیف شده، خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA روز شنبه به نقل از رهبر این کشور گزارش داد که آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی این کشور به کلی متوقف می‌شوند. بر اساس این گزارش، کیم جونگ اون گفته است که برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی کشورش تکمیل شده و از این پس نیازی به آزمایش‌های بیشتر نیست و به همین دلیل سایت آزمایش هسته‌ای در مناطق شمالی این کشور نیز تعطیل خواهد شد. یک تغییر استراتژیک در سیاست‌های نظامی کره شمالی که در سال‌های اخیر به شکل خستگی ناپذیری به دنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای و موشکی بود. این تلاش‌ها در این سال‌ها محکومیت‌های بین‌المللی، انزوای شدید و تحریم‌های فزاینده و سختگیرانه شورای امنیت سازمان ملل را نیز در پی داشت. اما همه این سرسختی روز شنبه به نقطه عطفی رسید که البته از نظر برخی کارشناسان هنوز تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر برنامه هسته‌ای و بمب‌های از پیش ساخته شده کره شمالی ندارد. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای و مشاور سابق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، از آن جمله کارشناسان است که معتقد است ابعاد دیپلماتیک این اقدام بسیار مهمتر از اثرات واقعی آن بر تسلیحات هسته‌ای کره شمالی است.
در وهله اول یه اقدام دیپلماتیکه برای فراهم کردن مقدمات ملاقاتی که قراره صورت بگیره با آقای ترامپ. خب طبیعتاً کمترین اقدامی که میشه کرد اینه که بگی من از اون فعالیتایی که مورد انتقاد شماست اجالتاً صرف نظر میکنه و این دو موردم یکی فعالیتای موشکی و یکی هم آزمایش‌های هسته‌ای. از این لحاظ معنی مخصوصی که اثری در برنامه هسته‌ایشون بلاواسطه بذاره نداره، یه صرفاً اقدام دیپلماتیک.
اشاره آقای بیات به دیداری است که احتمالاً در حدود 40 روز دیگر میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام خواهد شد و تاکنون هر دو طرف تمایلشان را به انجام آن نشان دادند. اخیراً نیز فاش شد که مایک پومپئو رئیس پیشین CIA و نامزد کنونی دونالد ترامپ برای تصدی پست کلیدی وزارت خارجه آمریکا در سفری محرمانه به کره شمالی با کیم جونگ اون دیدار کرده است. ضمن اینکه خبر توقف کامل آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی تنها 6 روز پیش از دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی منتشر شده است. کیم جونگ اون از کره شمالی در پایان هفته جاری با مون جائه رئیس جمهوری کره جنوبی نیز دیدار خواهد کرد. همزمان با اعلام این خبر، یک منبع آگاه هم از درون حاکمیت کره شمالی در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CNN گفت کیم جونگ اون تصمیم گرفته که درهای کشورش را باز کند و از این پس بر روی توسعه اقتصادی متمرکز باشد. توقف آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی خیلی سریع با استقبال واشنگتن، سئول و پکن همراه شد. در مهمترین واکنش به این خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر این اتفاق را خبری بسیار خوب برای کره شمالی و جهان توصیف کرد و آن را روندی قابل توجه خواند. یون یانگ چانگ از مقام‌های ارشد روابط عمومی ریاست جمهوری کره جنوبی نیست. در جمع خبرنگاران این تصمیم کره شمالی را یک اقدام معنادار در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توصیف کرد و پیش‌بینی کرد که این تصمیم موجب شود تا فضای گفتگوی پیشرو میان رهبران دو کشور فضایی بسیار مثبت باشد. چین هم ضمن استقبال از این تصمیم پیونگ متعهد شد که در مسیر بازگرداندن صلح به شبه جزیره کره نقشی مثبت ایفا کند. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت ما امیدواریم که همه طرف‌های درگیر در مسئله در یک مسیر حرکت کنند و با اقدامات عملی به دنبال صلح پایدار و توسعه همه جانبه منطقه باشند. اما در میان رهبران منطقه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برخوردی محتاطانه با این خبر داشت. و هرچند که از این تصمیم استقبال کرد اما گفت باید دید آیا این روند در نهایت به خلع سلاح قابل راستی آزمایی و غیر قابل بازگشت کره شمالی ختم می شود یا نه. بروز بیاد معتقد است که اساساً درباره میزان تسلیحات هسته‌ای کره شمالی اطلاعاتی قابل استناد و قطعی وجود ندارد.
اما آنچه که میشه ادعا کرد این است که به یک حد معینی به سلاح هسته‌ای رسیده، یعنی کره شمالی الان دارای چندین بمب هسته‌ایه. الان هم در حدی که رسیده احساس میکنه کافیه برای اینکه مسئول از حمله خارجی باشه و طبیعتاً میتونه اکتفا بکنه اگر به توافقهای دیگه برسن. حالا اینکه تا چقدر به این اهداف برسن کره شمالی و آیا اصولاً واقعاً توافقی در مورد خلع سلاح کره شمالی صورت بگیره به نظر من جای خیلی پرسش دارد، اما غیر ممکن نیست.
اگر در نهایت فعالیت‌های دیپلماتیک و مذاکرات با کره شمالی به خلع سلاح هسته‌ای این کشور بیانجامد، عملاً بحرانی که از سال 2006 میلادی و با نخستین آزمایش هسته‌ای این کشور آغاز شد بعد از بیش از یک دهه به پایان خواهد رسید.
کره شمالی میگوید دیگر نیازی به آزمایش هسته‌ای و موشک‌های بالستیک ندارد. گزارش کیوان حسینی رو میشنیدید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
علاوه بر تلگرام از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شبانگاهی امشب یک گزارش رو بشنوید که مسئله کم آبی در استان سیستان و بلوچستان بار دیگر موجب اعتراض ایران به افغانستان شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی اعتراضی به مقامات افغانستان خواستار توجه به وضعیت رود هیرمند شد. به گزارش ایلنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو با بیان اینکه ورودی آب هیرمند از 150 میلیون به 3 میلیون متر مکعب کاهش یافته، از یادداشت اعتراض وزارت امور خارجه ایران در این زمینه خطاب به مقامات افغانستان خبر داد. بر اساس این گزارش وزیر نیرو خاطرنشان کرد قاعده بر این است که بر اساس معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان وجود دارد، حتی در سالهای خشک و کم آب نیز ایران بتواند درصدی از رقم مندرج در معاهده را دریافت کند که مبنای این رقم سال نرمال و طبیعی است. رضا اردکانیان ادامه داد مکانیزمی برای تعیین درصد وجود دارد و یک کمیساریای مشترک بر اساس معاهده بین طرفهای ایرانی و افغانستانی در حال پیگیری این موضوع است. مطابق قرارداد 1351، حقابه ایران از رودخانه هیرمند در هلمند افغانستان حجم سالانه 850 میلیون متر مکعب تعیین شد. اما مسئولان ایرانی میگویند از اواخر دهه 1370 و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده است. معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از این به تلویزیون جمهوری اسلامی در این زمینه گفته بود:
ما همه تلاش خودمون رو برای هامون، برای سیستان و بلوچستان انجام دادیم و خواهیم داد، اما ابعاد موضوع رو بدونیم که خیلی ابعاد وسیعیه، ابعاد فراملی منطقه‌ای متاسفانه.
در همین حال از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری از تلاش ایران برای اکتشاف آب‌های زیرزمینی خبر داد. بر اساس این گزارش، طرح ملی اکتشاف آب کارستی با استفاده از آخرین فناوری‌های روز جهان به زودی از سوی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می‌شود. کارست پدیده‌ای در پوسته زمین است که آثار آن به صورت اشکال مختلف از قبیل حفره‌ها و غارها در سطح و در زیر سطح وجود دارد. علت ایجاد آن به وجود شکستگی‌ها و قابلیت انحلال توده سنگ مربوط می‌شود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می‌تواند شکل بگیرد. پیش از این به روش‌های مختلف زمین‌شناسی و آب زمین شناختی منابع آب کارستی در استان خراسان رضوی شناسایی شده است که از مرز به سمت ترکمنستان از زیر زمین خارج می‌شود و نخستین منطقه برای این مطالعات استان خراسان رضوی در نظر گرفته شده است. هدف از این مطالعات که در این سازمان در حال انجام است، در وهله نخست شناسایی منابع آب زیرزمینی است که از کشور خارج و یا وارد دریا می شود و در نتیجه باید سریع‌تر شناسایی شوند. هدف دیگر تأمین آب شرب در شرایط بحرانی به جای پروژه‌های انتقال آب بوده و بر همین اساس استان‌های خراسان رضوی و یزد در اولویت قرار گرفتند. بحث برداشت از آب‌های زیرزمینی، آن هم در قالب یک طرح ملی، شاید تا مرحله‌ای که مربوط به بررسی آب زیرزمینی در حال خروج از کشور باشد یک دلیل منطقی داشته باشد، ولی اگر بحث برداشت این آب برای مصارف شرب مطرح باشد، مسئله ای است که مدت‌ها حتی توسط برخی مقامات درباره اش هشدار داده شده، چرا که باعث فرونشست زمین می‌شود. پرهام زیایی، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به این موضوع تاکید می‌کند که فرونشست زمین در استفاده از منابع کارستی بسیار جدی است.
فرونشست زمین در منابع کارستی بسیار بسیار بیشتره. نمونش هم فرونشست دشت‌های همدان، عباس‌آباد، رزن هستش که به دلیل برداشت‌های بسیار زیاد از آب‌های منابع کارستی زیرزمینی، یک دفعه ببینید یک فرونشست به عمق 50 متر یک گوداری با قطر 20 متر 50 متر اتفاق می‌افته که یک دفعه فرو می‌شینه. دلیلش هم این هستش، اون حفره‌های بزرگی که آب درش بوده وقتی که از آب خالی شده، تحت تأثیر وزن زمینی که روش قرار گرفته خرد میشه و یک دفعه، چون این حفره خالی شده دیگه، و یک دفعه فرو میشینه.
معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، پیش از این هشدار داده بود که فرونشست زمین در ایران غیر قابل بازگشت است و زمین‌های بسیاری از استان‌ها به دلیل برداشت بی‌رویه آب و حفر چاه‌های غیر مجاز به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شدند. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز به تازگی بر اساس محاسبات کارشناسان نوشت که از 31 استان ایران 12 استان در 50 سال آینده منابع آب زیرزمینی خود را تمام خواهند کرد و این موجب خالی شدن زمین و نشست در آن می شود.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمی زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب گزارشی از آنا رایسکایا بشنوید درباره این موضوع که فرستاده ویژه سازمان ملل به منظور از سرگیری مذاکرات صلح سوریه به روسیه و ایران سفر کرد.
استفن تیمستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه شنبه در جریان سفر به تهران با شماری از مقامات ایرانی درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کرد. او در چند روز اخیر به مسکو و آنکارا نیز سفر کرده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی دیدار با تیمستور در مسکو اعلام کرد. روسیه حامی تلاش‌های سازمان ملل برای حل بحران سوریه است و برای مذاکرات ژنو جایگزینی نمی‌بیند. اما در حالی که به گفته وی مدت هاست پیشرفتی در ژنو مشاهده نشده، روسیه به همراه ترکیه و ایران در صدد است بر دستاوردهایی که به گفته لاوروف در آستانه حاصل شده بیفزاید. دور نهم مذاکرات آستانه برای اواسط ماه می 24 اردیبهشت ماه برنامه ریزی شده و مسکو اعلام کرد تحولات سوریه پس از حملات اخیر کشورهای غربی در کانون توجه خواهد بود. روسیه و ایران این حملات را محکوم کردند اما ترکیه از آن حمایت کرد. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید تنها هدف از مذاکرات آستانه پافشاری بر منافع روسیه، ترکیه و ایران در سوریه است.
روسیه، ترکیه و ایران بار دیگر تلاش خواهند کرد درباره تثبیت آتش‌بس به توافق برسند. اما برای هر سه کشور روشن است همه آنها به پیشبرد دستور کار خود در سوریه ادامه خواهند داد. اختلاف‌ها میان مسکو، آنکارا و تهران که گویا در یک جبهه عمل می‌کنند افزایش یافته. روسیه و ایران با نادیده گرفتن موضع ترکیه، قوطه شرقی را از مخالفان اسد پاکسازی کردند. اکنون دمشق و تهران چشم به درعا دوختند. اما امنیت این منطقه بخشی از توافق‌های روسیه و آمریکاست و مخالفت احتمالی مسکو با حمله به این منطقه مشخصاً افزایش تنش با تهران را به دنبال خواهد داشت. البته سه کشور برای وزین کردن موضع خود در مقابل سایر طرف‌های درگیر نیاز به همبستگی دارند و سعی خواهند کرد در آستانه به توافق‌هایی برسند که بتوان از آن به عنوان پیروزی نامید.
روسیه میگوید جایگزینی برای حل سیاسی بحران سوریه وجود ندارد. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، جمعه برای نخستین بار از آن کرد که اطمینانی وجود ندارد سوریه در مرزهای کنونی خود باقی بماند. آینده سوریه سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اوضاع در این کشور از محورهای اصلی مذاکرات فرماندهان نظامی آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در باکو نیز بود و همان روز نشست چهار جانبه نظامیان روسیه، ایران، سوریه و عراق در بغداد برگزار شد. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید اوضاع سوریه پیچیده تر از گذشته شده.
درگیر شدن در سوریه راحت بود اما خروج از آن آسان نخواهد بود. به رغم افزایش مناطق تحت کنترل دمشق، همچنان اسد اعتباری ندارد و ارتش وی صرفاً به زور روسیه و ایران سرپاست. روسیه و ایران در سوریه موقعیت خود را تقویت کردند اما روز به روز به مرز درگیری با آمریکا و اسرائیل نزدیکتر می شوند. ترکیه به سوریه به عنوان حیات خلوت خود می نگرد و نه به شرق و نه به غرب توجهی ندارد. کشورهای غربی و عربی همچنان معتقدند با وجود اسد بحران سوریه قابل حل نیست. در این شرایط پایان این مناقشه همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
در تازه ترین واکنش به حملات کشورهای غربی به سوریه، وزیر خارجه روسیه گفت مسکو به واشنگتن خبر داده بود کدام مناطق سوریه را خط قرمز به شمار می آورد و به گفته وی عملیات نظامی آمریکا از این خطوط قرمز عبور نکرده. سرگی لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه سیودنیا همچنین اظهار داشت که به باور او رؤسای جمهور روسیه و آمریکا اجازه رویارویی نظامی بین دو کشور نخواهند داد. لاوروف همچنین افزود حملات هفته گذشته به سوریه باعث شده که هر گونه معذوریت اخلاقی در راه تحویل سامانه‌های دفاع موشکی 300 به سوریه از میان برداشته شود. شنبه گذشته آمریکا، فرانسه و بریتانیا چند پایگاه نظامی و تأسیسات شیمیایی در سوریه را موشک باران کردند. کشورهای غربی معتقدند نیروهای بشار اسد حدود دو هفته پیش در شهر دوما در قوطه شرقی از سلاح شیمیایی استفاده کردند و روسیه را متهم می‌کنند که با مانع تراشی برای فعالیت بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی در دوما به دنبال لاپوشنی اثرات این حمله شیمیایی است. موسکو این اتهام را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. دیدگاه هاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.